سلام بر شما که از چهارگوشه جهان به تماشای افق نشستید. پیامی از این هستم در دوشنبه 11 خرداد برابر با اول ماه ژوئن 2015 نگاهی میاندازیم به اثرات تجزیه احتمالی سوریه در منطقه. پیشروی سریع و پراکنده گروه خلافت اسلامی در مناطق وسیعی از عراق و سوریه چشمانداز پایان مناقشه را بیش از پیش تیره و تار کرده و عقب نشینی های اخیر نیروهای بشار اسد از موازش در مرکز آن کشور بر این ادعای شبکه خبری فرانس 24 دامن میزند که دولت بشار اسد استراتژی دفاعی خود را در پی ضعیف شدن در جنگ داخلی که این روزها وارد پنجمین سال خود می شود تغییر داده و به سمت پذیرش غیر رسمی تقسیم کشور پیش می رود. آیا واگذاری بخشهایی از خاک سوریه به نیروهای مخالف بشار اسد مقدمه است برای سقوط یا حفظ نیمی از جمعیت و یک چهارم خاک سوریه؟ خاک و جمعیتی که در محور حمص و دمشق و لازقیه در مجاورت دریای مدیترانه و خاستگاه علویا گسترده است و حوزه اقتدار دولت بشار اسد را تشکیل می‌دهد. حوزه اقتداری که با برخورداری از انحصار قدرت هوایی و نیروهای ارتش 300 هزار نفری که در جریان جنگ داخلی به نصف کاهش یافته از نفوذ و تصرف نیروهای مخالف خود جلوگیری کرده است. اگرچه بنابر گزارش‌های موجود نیمی از خاک سوریه در اختیار مخالفان اسد قرار گرفته و در حال حاضر 10-15% از خاک و جمعیت سوریه در اختیار نیروهای داعش و 20-25% خاک و جمعیت در اختیار جبهه النصره و حدود 10% از خاک و جمعیت در اختیار کردها قرار دارد و حدود 50-60% جمعیت سوریه نیز در مناطق تحت کنترل دولت سوریه به سر می‌برند. ولی این شرایط جغرافیایی زمینه کدام تغییرات را در منطقه و برای قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و صحنه‌گردانان اصلی درگیری‌های آن کشور رقم خواهد زد و بقایای جنگ جاری سوریه برای حفظ قدرت اسد با حدود 220 هزار کشته و 900 هزار زخمی و بیش از 4 میلیون آواره زندگی نسل‌های امروز و آینده آن منطقه را با چه دشواری‌های مواجه خواهد کرد؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه از شما پرسیدیم آیا دولت اسد با توجه به عقب‌نشینی‌های اخیر ارتش سوریه از مواضع خود در مرکز آن کشور به سمت تجزیه پیش می‌رود؟ بسیاری از شما پاسخ خیر، حدود 79% پاسخ خیر دادید و حدود 21% پاسخ آری. مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظر سنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه هم میتونید به ما ایمیل بفرستید. و ما نگاهی بیندازیم در هفت پرده به تحولات سوریه.
شبکه تلویزیونی فرانس 24 دولت سوریه تقسیم کشور میان دولت و شورشیان را پذیرفته و ارتش سوریه در شهرهای بزرگ متمرکز شده است. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در گفتگو با شبکه الجزیره: هدف ما پیشروی تا دمشق، تصرف آن و سرنگون کردن بشار اسد و در هم شکستن حزب الله در سوریه است. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر راهکار سیاسی در قبال بحران یمن و سوریه، اقدامات مبتنی بر روش‌های تشدید کننده ناامنی در منطقه را غیر سازنده دانست. سازمان بریتانیایی دیدبان حقوق بشر سوریه: پرتاب بمب‌های بشکه‌ای بالگردهای ارتش سوریه بر مناطق تحت کنترل داعش در حلب 71 کشته بر جای گذاشت. انستیتو پژوهش‌های جنگ در آغاز پنجمین سال جنگ داخلی سوریه: 4 سال جنگ داخلی سوریه، بیش از 220 هزار کشته، آوارگی نیمی از جمعیت کشور و سرزمینی تقسیم شده بر جای گذاشته است. نیروهای داعش حملات گسترده خود را برای اشغال شهر کردنشین حسکه، مرکز استان حسکه در شمال شرقی سوریه آغاز کرد. به گفته سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، جنگنده‌های هوایی ائتلاف 17 بار پایگاه‌های داعش در حومه شهرهای کردنشین کوبانی و حسکه سوریه را بمباران کردند.
بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمانهای امشب افق: علی سبزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب از فرانکفورت آلمان، همین سیدی، تحلیلگر سیاسی و آشنا به مسائل کردها از لندن با ما هستند، حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپر در فنلاند، و جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از طریق اسکایپ از سیاتل به ما پیوستن. آقای سعدزاده، به نظر شما به عقب نشینی نیروهای دولتی سوریه از بخش‌های عمده از مناطق مرکزی یک عقب نشینی تاکتیکیه و یا اینکه نشانه ایست از پذیرش غیر رسمی تجزیه سوریه؟
هر دو میتونه باشه. عقب نشینی سوریه از مناطقی که داعش اشغال کرد دلایل زیادی داره. یکی از دلایلش اینه که بنا به گفته تمام ناظرین، روحیه ارتش سوریه یا اون نیروهایی که طرفدار آقای اسد هستن بعد از 4 سال جنگ روحیه ضعیفی هست. در بعضی از مناطقی که با ارتش هم با داعش و بعضی از گروه‌های مخالف دیگه داشتن عقب نشینی کردن، آخرینش در پالمیرا یا تدمر بوده که عقب نشینی کردن و شهر رو به اونها واگذار کردن. یکی این هست. دوم این هست که فشار بر اسد در اثر ایجاد این جیش الفتح که ائتلافی است از چندین نیرویی که شدیداً از جانب قطر، ترکیه و عربستان سعودی حمایت میشن، اونها هم پیروزی هایی به دست آوردن و ظاهراً آقای اسد برای اینکه نیروهاش رو به پراکندگی نکشونه، همونطور که شما در آغاز برنامه گفتید، تصمیم داره که لاذقیه، سواحل مدیترانه و اون بخش به اصطلاح علوی نشین و مسیحی نشین غرب سوریه رو حفظ بکنه و جنوب رو هم یا اون همون امتداد کوههای قلمون رو هم به حزب الله واگذار کنه تا اونها هم مرز سوریه و لبنان رو محافظت بکنن، تا اینکه اسلحه نیروهایی بین لبنان و سوریه رد و بدل نشه و ظاهرا حزب الله در این کار موفق بوده.
و آقای روشندل، آیا عقب نشینی نیروهای بشار اسد در واگذاری بخشی از خاک خود به دست نیروهای تندروی مخالف خودش باعث تثبیت نیروهای تندرو اسلامگرا نخواهد شد، و یا اینکه قرار این مناطق صحنه نبرد نیروهای اسلامگرا با یکدیگر بشه؟ ضمن اینکه می‌دونیم نیروهای شیعه حزب الله لبنان مورد حمایت ایران هم شانه به شانه نیروهای اسد در حال جنگ با مخالفان او هستند.
بله، با سلام خدمت بینندگان. البته این عقب نشینی موجب ثبات و استحکام چندین گروه در جاهای مختلف میشه. فقط نیروهای حکومت اسلامی نیستن که از این عقب نشینی بهره میگیرن، بلکه جبهه النصره هم این بهره برداری رو میکنه و حتی احتمال اینکه بخش های از مناطق کردنشین به نوعی خودمختاری و به نوعی تجزیه فکر بکنن در همین الان در تحت این شرایط وجود داره. دلایل دیگری هم وجود داره که بشار اسد در این مرحله به این نتیجه رسیده که بهتره همین مناطقی رو که الان دوستان هم اشاره کردن بتونه کنترل بکنه و به اصطلاح از گسترش کنترلش به سایر مناطق دست بکشه. اما آیا این موجب ثبات سیاسی در منطقه خواهد شد و به جنگ و خونریزی خاتمه خواهد داد، یک مسئله نیست که در این مرحله بشه پیش بینی کرد، ولی به طور مسلم مشخصه نوعی تجزیه خاک سوریه است.
آقای علیزاده، از شما بپرسیم. آقای علیزاده، البته من یک پوزش به شما بده کارم، شما پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره در فنلاند هستید. از شما بپرسیم که امروز آقای عبداللهیان در واکنش به انتقادات وزیر خارجه عربستان گفتی که تهران برخلاف برخی طرف‌ها که از تروریسم حمایت و استفاده ابزاری می‌کنند و امنیت منطقه رو به بازی گرفتند، قویاً از عراق، لبنان، یمن و سوریه و کشورهای در معرض تهدیدات تروریستی حمایت می‌کنه. به نظر می‌رسه دامنه این حمایت‌ها با ذکر کشورهای در معرض تهدیدات تروریستی در حال وسیع‌تر شدنه. نظر شما رو بدونیم.
بله، همینطوره. در واقع در ادامه اختلافاتی که بین تهران و ریاض در منطقه حاکم شده، اگر از من بپرسید، از نگاه تهران جیش الفتح، همونطور که دوستان گفتن مورد حمایت کشورهای عربی و ترکیه و عربستان هست، در واقع جیش الفتح از نگاه تهران امتداد نیروهای زمینی ائتلافی است که الان عربستان در یمن راهبریش رو بر عهده گرفته، در اونجا داره با نیروی هوایی خودش در یمن عملیات انجام میده و گفته شده بود که این ائتلاف به طرف سوریه خواهد رفتش. ما عملا الان تحقق میبینیم که این تحقق یافته، جیش الفتح داره به نیابت از این کشورهای عربی که زیر چتر ائتلاف طوفان قاطعیت جمع شده بودن داره عملیات‌های وسیع انجام میده. اما این نکته هم بایستی در نظر توجه داشته باشیم در اینجا که تهران و دمشق به رغم اینکه این تصمیم رو گرفتن برای اینکه تا حد امکان در موضع دفاعی در منطقه غرب و کنار دریا خودشون دولت اسد رو مستقر بکنن، یک نیم نگاهی هم دارن به اختلافاتی که در طرف مقابل وجود داره. یعنی ما در طرف مقابل یک گروه های معارض بشار اسد رو گروه های یک دست نمی‌بینیم. همین دیشب در بعضی از مناطقی که داعش تصرف کرده بود، جبهه النصره با داعش درگیر شده. یعنی در واقع دمشق در اختلافات اونها هم حساب باز کرده که مناقشات اونها که با هم بد جور می جنگ، یعنی داعش همون بلایی رو به سر سربازان جبهه النصره یا فتح به عمل میاره که مثلا بر سر ایزدی ها و بر سر کردها و دیگران انجام داده بوده، و به این ترتیب اون جنگ فرسایشی بین معارضین سوریه هم وجود داره که بنابراین نگاه روی این کرده. لذا اظهاراتی که ما از تهران می شنویم مبنی بر این که تهران ریاض رو متهم میکنه، ریاض تهران رو متهم میکنه، واقعا در این فضای پرتنشی که حاکم شده بین دو طرف یک اظهارات کاملا عادی اینک به نظر میرسه.
البته بازم به این اظهارات خواهیم پرداخت، این صحبتایی که بین مقام های ایران و عربستان رد و بدل میشه. اما آقای سیدی، به کردها اشاره شد. همونطور که میدونیم حمله نیروهای داعش به شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه اخیراً از سوی نیروهای کرد دفع شد. در حال حاضر برای ما بگید که نیروهای کرد کدام مناطق سوریه رو در اختیار دارن، چون میشه که کردها در پی غلبه بر داعش در کوبانی، گفته میشه در حال پیشروی به سمت قلمرو گروه خلافت اسلامی در حال پیشروی هستند و حتی راهی منتهی به رقه مرکز خلافت اسلامی رو هم آزاد کردن. شما چه صحبتی رو دوست دارید اضافه کنید؟
بله، من قبلش این نکته رو عرض کنم که اون چه که آقای روشندل گفتن که احتمالاً کردها خود مختاری خودشون رو تشکیل بدن، باید عرض کنم که اونا از 2013، از دو سال پیش، خود مدیریت دموکراتیک خودشون رو تشکیل دادن در سه کانتون متفاوت. تلاشایی که اخیراً کردن یکی در این راستا بوده که بتونن این کانتون ها رو به هم دیگه وصل کنند، دوم اینکه همین که شما اشاره کردید پیشروی داشته باشن به طرف رقه که پایتخت خودخوانده داعش هست، چرا که اونا داعش رو یک تاکتیک، یک تهدیدی نمیبینن که دفع شده باشه، تهدیدیه که دور شده و هر آن که ممکنه برگرده. شما دیدید که همونطوری که آقای علیزاده هم اشاره کردن، برای داعش فقط طرف مخالف فرق نمیکنه، هر کی باشه، بشار اسد باشه، جبهه النصره باشه یا کردها، یک استراتژی داره. ما مثلا الان امروز خبرش اومد که حتی نمیخوان از حلب به طرف دمشق حرکت کنن، مانع حرکت جیش الفتح میشه، به این دلیل که میخواد اگر احیانا دمشقی سقوط کنه با دست خودش و تحت مدیریت خودش باشه. به همین دلیل کردها در حال حاضر در علیه داعش یک سیاست تهاجمی گرفتن، اگر براشون ممکن باشه پیشروی کنن، نه اینکه منتظر این باشن که احیانا داعش مجددا به اونها برگرده حمله کنه. مخصوصا معمولا داعش این برنامه ریزی رو داره، موقعی که در یه جایی شکست میخوره در یه جای دیگه حمله میکنه.
حالا با تجربه این که احتمالا پیشروی کردها، آیا حد و مرز جدیدی رو برای کردهای سوریه یا قرار به وجود بیاره یا نه؟ با این هدف های کردها قرار پیشروی بکنن یا نه؟ قراره که ترسیم بندی جدیدی رو ما شاهد باشیم یا نه؟
فکر نمی کنم، فقط به هم وصل شدن این سه کانتون هست که در حال حاضر بخشیشون اتصال بین اینها در دست داعش است، و اگر این سه کانتون به هم وصل بشن دیگه جغرافیای کردها به هم وصل شده و دیگه اونا برنامه‌ای برای جاهای دیگه ندارن، مگر اونجایی که عرض کردم به عنوان یک تاکتیک مجبور شن برای پیشگیری از حمله داعش حملات پیشگیرانه داشته باشن. بله، والا برنامه‌ای ندارن برای اینکه احیانا مثلا بخوان برن دمشق یا حلب یا جای دیگه، غیر از این که این موقعیتی رو که الان دارند تثبیت کنن و بتونن همزمان. البته اینم باید بگم، اونا در بخشی از نیروهای کرد سوریه در حال حاضر در شنگال هم دارن میجنگن و به اون به اونجا هم مرتبطند، ولی برای قسمت‌های دیگر سوریه برنامه خاصی ندارن.
آقای سرزاده، این مناطقی که دولت اسد از اونها عقب نشینی کرده با توجه به بافت قومی و مذهبی، میدان اصلی رقابت برای کدام گروه های درگیر در جنگ سوریه خواهد بود و تا چه اندازه میتونه به میدان اصلی نبرد نیروهای شیعه و سنی تبدیل بشه؟
اونجا واقعا این تمام این مناطقی که در اختیار گرفتن مناطق سنی نشین هست و اونجوری که برمیاد از گفته های داعش و یا در نوشته های داعش آدم میخونه، اونا قصد دارن اول به شهر حمص حمله بکنن، چون شهر حمص یک شهر مهمی هست. اگر اینا موفق بشن از این پالمیرا به شهر حمص برن، که در حقیقت یک چهارراهی هست که راه شرق به غرب و راه شمال به جنوب از اونجا رد میشه، در حقیقت پیشرویشون به طرف دمشق خیلی راحت تر خواهد بود. حالا باید ببینیم که چه میشه. علاوه بر اون در اطراف حمص هم منابع گازی و نفتی مهمی هست، ولی اگر اختلافاتی صورت بگیره در مناطقی که مخالفین به اصطلاح تحت کنترل دارن، بر سر این بین جیش الفتح خواهد بود و داعش بر سر تسلط بر به اصطلاح نیروهای سنی و یا اهالی سنی. ولی باید بدونیم که این مناطقی رو که در اختیار دارن اغلب مناطق غیر قابل سکنه هست، یعنی قسمت شرقی وسیع اصلا صحرا هست، سکنه اونجوری نداره. بنابراین مسئله فعلا برای داعش حفظ این مناطقی است که به دست آورده، که شاید بتونه از این مناطق حرکت کنه و به جاهای دیگری بره. البته این که داعش موفق بشه این پیروزی های اخیر رو که به دست آورده هم حفظ بکنه، هنوز باید صبر بکنیم، چون من امروز از خبرهایی شنیدم که حتی آقای قاسم سلیمانی گفته که در چند روز آینده دنیا متعجب خواهد شد. یعنی ظاهرا ایران و یا حزب الله و یا نیروهای اسد تصمیم دارن این به اصطلاح تعجبی که در جهان در دو هفته اخیر به وجود اومده با یک ضد حمله از بین ببرن. آقای قومی سفیر سابق ایران در عراق هم امروز یک مصاحبه بسیار صریح اللهجه‌ای کرده، گفته که ما بایستی با تمام نیرو بریم و جلوی داعش بایستیم. گفته داعش خطر امنیت ملی ایران هست، و من فکر میکنم که ایران حاضر نباشه این شکست‌های اخیر رو بپذیره، چون همون جور که آقای علیزاده هم گفتن این اتفاقاتی که در سوریه میفته، یعنی عملی رو که عربستان سعودی در مورد یمن انجام داده، در امتداد همین اتفاقاتی است که در سوریه میفته. یعنی ائتلافی رو که عربستان تشکیل داده برای مبارزه با حوثی ها در یمن، یک جانبش رو هم میرسه به حمایت از جیش الفتح و سعی بکنه پیروزی هایی رو هم در سوریه به دست بیاره. یعنی به عبارت دیگه شکست ایران نه تنها در یمن بلکه در سوریه، این قصد عربستان سعودی است و متحدینش. و ترکیه هم با تمام نیرو مثل اینکه تصمیم به سقوط بشار اسد داره و من فکر میکنم بعد از انتخابات آینده در ترکیه و قدرت گرفتن بیشتر آقای اردوغان، شاهد پشتیبانی بیشتر ترکیه از جیش الفتح خواهیم بود.
آقای روشندل، ادعای ایران چقدر قابل باور هست در متعجب کردن جهان در سوریه؟ این عقب نشینی تاکتیکی دولت بشار اسد و شاید بتوان گفت تجزیه غیر رسمی سوریه برای ایران که گفته میشه به قولی مفاصل اصلی حکومت سوریه رو در اختیار داره، چه نگرانی هایی رو ایجاد خواهد کرد و آیا نیروهای شیعه ایران و حزب الله لبنان قادر خواهند بود از نفوذ نیروهای اسلامگرای تندرو به مناطق کلیدی سوریه و لبنان جلوگیری کنند؟ و در مجموع میشه پرسید که آیا توان منطقه ایران به سرنوشت جنگ سوریه گره خورده یا نه؟
توان منطقه ایران قطعا میتونیم بگیم تا حد بسیار وسیع الان درگیر مقابله با داعش هست، اما من اظهارات مقامات ایرانی رو بیشتر ناظر بر وقایعی که در عراق در پیش خواهد بود میبینم تا در سوریه. ضمن این که ایران از طریق حزب الله سعی میکنه روی تغییرات جغرافیایی سوریه هم تاثیر بگذاره، اما اون اظهارات اخیر رو بیشتر ما بایستی به خاطر نزدیکی نیروهای داعش به مرزهای ایران در همجوار در مناطق همجوار با عراق تعبیر بکنیم، نه در مناطق سوری. از اون گذشته اصولا داعش در سوریه اون تحرک که لازم رو که در عراق الان داره از خودش نشون میده نداره و بیشتر در حال جنگ با سایر گروه‌های درگیر در جنگ سوریه هست، مثل جبهه النصره و یا حتی کردها. و به این دلیل هستش که من فکر می‌کنم این اظهارات مقامات ایرانی رو بایستی مکان جغرافیایی شما تغییر بدیم و نگاهمون به تحولات چند روز آینده در عراق باشه نه در سوریه.
و آقای علیزاده، از شما بپرسیم، امروز آقای ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر ایران به صفبندی های منطقی در کشورهای سوریه، عراق، لبنان و یمن و پاکستان اشاره کرده و گفته گروه مقاومت با محوریت ایران در مقابل گروه حامی منافع آمریکا و اسرائیل قرار داره. اما برخی عنوان میکنن که در بسیاری از مواقع این روزها ایران و آمریکا در بسیاری از این مناطق در راستای منافع یکدیگه گام برمی‌دارن. ارزیابی شما رو بشنویم.
بله، واقعا این سوال شما اشاره داره به یک حقیقت تو در توی تنیده پیچیده عجیب و غریبی که واقعا خیلی کم میشه دید در سطح دنیا، که شما در یک جا با فردی خصم شما باشه، در همون زمان در منطقه دیگه دوست شما باشه، شریک در بقای شما باشه. یک شرایط عجیبی پیش اومده. لذا من تعبیر میکنم که شرایط منطقه یک معادله یک مجهولی یا دو مجهولی یا سه مجهولی نیست، واقعا معادله چند ده مجهولی شده به دلیل عواملی که درگیر جنگ هستن، عوامل خارجی، گروهایی که آمدن و موارد مخالفی که متعددی که هستش. لذا پیچیدگی خیلی عجیبی داره و باز کردنش هم مقتضای خاص خودش رو میخواد. اما به طور خلاصه میخوام این رو عرض کنم که اظهارات اخیر آقای روحانی بعد از لوزان رو اگه در نظر بگیریم و یک اشاره کوتاهی هم که آیت الله خامنه ای همین اواخر رویه کردن که به هر حال ما موضوعات دستور کار در دستور کار اون چیزهای دیگه هم غیر بحث هسته ای وجود داره با آمریکا، به گمان من اون جناحیه که درصدی از عقلانیت درشون وجود داره به این واقعیت پذیر رسیدن که تحولات منطقه بدون مشاوره با آمریکا قابل حل نیستش، کما اینکه آمریکا هم فهمیده تهران دست قوی رو در تحولات منطقه داره. بنابراین این اشاره‌ای که مثلا در صحبتی که کردید آقای الولایتی گفته پاکستان رو آورده در ذیل این کشورها، خب این معنای خیلی خطیری داره، به این معنی که تهران میبینه که نه فقط کشورهای عربی بلکه کشورهای غیر عربی، حتی افغانستان. شما دیدید که حتی دولت افغانستان هم به رغم اینکه جایگاه جنگی در منطقه نداره، یک به نحوی حمایت کردش که اگر حرمین شریفین در خطر قرار بگیرن ما هم به عنوان یک کشور مسلمان به هر حال جانبداری می‌کنیم. حتی افغانستان، حالا چه برسه به ترکیه که عضو ناتو هستش. وقتی این علائم و این سیگنال ها در دوربر گوش ایران به صدا در میادش، متوجه میشن که شرایط وخیمی داره حاکم میشه بر پیرامون ایران و طبیعتاً پیرامون عرب دمشق بشار الاسد و متعاقب اون حزب الله. پس بنابراین راه حل این گره تنیده پیچیده چند مجهولی در کجاست؟ چگونه باید حلش کرد؟
در کجاست؟
بله، شاه کلید مسئله این هستش که به نظر من با نگاهی که آقای روحانی به تحولات جهانی داره و اون جمله معروف خودش که کد خدای جهان رو ایالات متحده نام برده، میفهمد و میداند که این تحولات بدون اینکه مذاکرات با آمریکا داشته باشیم، بدبستانی با آمریکا داشته باشیم، قابل حل نیست. از این رو میخوام نتیجه گیری کنم. من مکرر در مصاحبه متعدد گفتم، به ضرس قاطع میخوام بگم در این مذاکرات هسته‌ای، به بهانه مذاکرات هسته‌ای، این مسائل عدیده ای داره باز میشه که مسلما از گوش و چشم اخبار و رسانه ها به دور هستش. اما اگر ما این فرض رو قبول بکنیم، بنابر اظهاراتی که عرض کردم خدمت شما، این فرض رو قبول بکنیم که مسئله نزدیکی تهران و ایالات متحده در جایی که دشمن مشترک دارن، الان داعش دشمن مشترکی است که هم شیعیان ایران رو تهدید میکنه و کربلا و نجف رو میگه داغون میکنم و یا سر خبرنگار آمریکایی رو میبره، در چنین شرایطی که میبینه هر چی بر خصومت و تبل خصومت با عراق آمریکا بنوازن، رابطه اعراب به آمریکا نزدیک میشه، اعرابی که الان دارن جیش الفتح رو حمایت میکنند و اعرابی که دارن به کمپ دیوید نمی روند و اعرابی که ائتلاف دهگانه ای رو درست کردن. پس بنابراین دور شدن ایران از آمریکا بیش از پیش به نزدیک شدن کشورهای عربی می انجامه و خصوصا آمریکایی که ما در شاهد هستیم، لااقل در دولت آقای اوباما، حالا بعد از این رو نمی دونیم، آمریکایی که ورود در جنگ نمی خواد بکنه، نهایتا اقدامات نظامی هوایی داره انجام میده. آمریکایی که گفتش خط استفاده شیمیایی خط قرمز من هستش، ولی باز هم ورود در جنگ. خب یه مزیتیه برای تهران که میبینه ایالات متحده به عنوان قوی ترین ارتش جهان، اراده کوچکی که میکنه میتونه بشار اسد رو ساقط بکنه، همونطور که صدام حسین ساقط کردن. و حال که این کار رو نمیکنه، نتیجتاً نزدیکی به ایالات متحده تاثیر بسزایی داره در تحولات منطقه.
بله، به اختلاف نظرها میان مقام‌های ایرانی اشاره کردید، به این موضوع خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید از آقای سعیدی بپرسیم که چون در صحبت‌ها از ایران و ترکیه نام برده شد، بسیاری از تحلیلگران از جنگ نیابتی و رقابت منطقه‌ای در منطقه از جمله در سوریه میان کشورهای قطر، ترکیه، ایران و عربستان نام می‌برند. از شما در مورد موضع‌گیری دوگانه ترکیه در برخورد با کردها در سوریه و اقلیم خود مختار کردستان بپرسیم. ضمن اینکه اپوزیسیون ترکیه دولت آقای اردوغان رو این روزها به قولی متهم میکنه که حمایت مالی و نظامی میکنه از نیروهای داعش، عذابی شما رو بشنویم.
خب البته سیاست ترکیه نسبت به حکومت اقلیم کردستان هم از روز اول چنین نبود، بلکه به مدت تقریبا 10 سال بر اثر دشمنی با اونا وارد میشد، ولی در نهایت به عنوان یک واقعیت پذیرفت. به نظر من در نهایت واقعیت کردستان سوریه هم خواهد پذیرفت و این سیاست شکست خواهد خورد. ولی ماحصل سیاست 4 ساله ترکیه رو میشه در یه جمله خلاصه کرد، اونم تلاش برای سقوط بشار اسد به هر قیمتی. از دیگر سو ایران هم متاسفانه دقیقاً همچون سیاستی داشت، تلاش برای حفظ بشار اسد به هر وسیله‌ای. شما امروز به صحبت‌های آقای قاسم سلیمانی اشاره شد که گویا تا چند روز دیگه می‌خواد دنیا رو متعجب کنه. در این گزارش که شما تهیه کردید از هفت پرده‌ای که در اول برنامه پخش شد، اولینش مربوط به مرداد سال 90 بود، ولی سه ماه قبل از اون یک پرده دیگر هم بود، آن زمان که قاسم سلیمانی در اردیبهشت سال 90 به عنوان کسی که عامل سرکوب تظاهرات مردمی است، موقعی که هنوز نه داعشی در کار بود، نه ارتش آزادی، نه جیش جبهه النصره، مردم به مانند مردم مصر و مانند مردم تونس اعتراض کرده بودند به صورت بسیار مثلا تومیز. آن زمان قاسم سلیمانی وارد لیست سیاه شد، تحریم شد، به این دلیل که دقیقاً به مد به شیوه سرکوب خیابان‌های تهران تظاهرات اجتماعات